الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آلائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعنا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا بفرمایید. در جلسات گذشته عرض کردیم که به حسب آنچه از قرآن کریم و روایات شریفه و ادله عقلی استفاده میشیم، عامل اصلی انحطاط و سقوط انسان غفلت، غفلت از هویت انسانی خودش که مستلزم چند چیزی، از کجا آمده، در کجا هست و به کجا خواهد رفت. در مقابلش عامل اصلی ترقی و تکامل انسان یا شرط لازم برای سعادت انسان، توجه به همون هویت انسانی خودش که لازمش شناختن این است که مبدأ هستی بخش او، صاحب اختیار او کیست و سرانجام به کجا خواهد رفت و چه راهی را باید طی کنه تا به اون هدف برسه. به یک معنا میشه گفت همه اینها نوعی توجه به نفس است، خود انسان است که رابطش با خدا و با قیامت و با وظایف این جهانیش باید تشکیل بده. یعنی یک طرف توجه خود انسان است. و شاید آیه علیکم انفسکم ناظر به همین جهت بشه. از یک طرف میشه گفت محور اصلی خداست، برای اینکه لازمه شناخت حقیقی خود انسان این است که رابطه‌شو با خدا بشناسید. اگر ما رابطه وجودی خودمون رو با خدا نشناسیم، خودمون رو نشناختیم، چون وجود ما عین ارتباط و تعلق به خداست. اگر این رابطه رو کشف نکنیم، خودمون رو نشناختیم. و همچنین شناختن و توجه به هدف و غایت نهایی، در واقع توجه به هدف آفرینش الهی که باز برمیگرده به شناخت خدا و افعال الهی و حکمت الهی و شناختن راهی که ما را به اون هدف میرسونه، باز برمیگرده به ربوبیت تشریعی الهی که باز یاد خدا. پس مایه سعادت در واقع یاد خدا. اگر این معانی رو درست هضم کنیم و درست برسیم بهش، اون وقت خواهیم فهمید که راه خدا یه امر یاد خدا یه امر تشریفاتی و در حاشیه زندگی ما نیست. و پاسخ به این سوال داده میشه که چرا این همه در آیات روایات تأکید بر یاد خدا شده؟ مگه خدا چه احتیاجی به این داره که ماه یاد او رو کنیم؟ یا ما یه تسبیح بگیم، درس بگیریم، الله اکبر، لا اله الا الله بگیم، ما چطور میشه؟ این چه تأثیری در تکامل ما داریم. با توجه به همین نکته هایی که گفته شده که درست باز بشه و هضم بشه، خواهیم فهمید که اصلا حقیقت تکامل ما در همین یاد خدا و نهایتا همین یاد است که ما را به او نزدیک میکنه و به یک تعبیر به او میرسانه. در اینجا سوالی مطرح میشه که آیا نقش اصلی را در یاد خدا الفاظ بازی میکنیم یا حقیقت یاد همون توجه دله؟ خب شاید جواب این خیلی مشکل نباشه که صرف لغلقه لسان مشکلی را حل نمی کنه، آدم رو به جایی نمی رسه. ذکر لفظی هم از اون جهتی که ارتباط داره با قلب انسان و می تونه دل را متوجه خدا کنیم، از اون جهت مطلوبه. اگر اینو پذیرفتیم دنبالش یه سوال دیگری مطرح میشه. این سوالا که میگم در طول تاریخ اسلام برای بسیاری از اندیشمندان و صاحب نظران مطرح شده و جوابهای مختلفی که داده شده منشأ تفرقهای فرقه‌گرایی‌هایی شده که هنوز هم در سطوح مختلف مطرح هست. حالا سوال سوم اینه که اگر اون چه حقیقتاً مایه رشد و سعادت ماست همون توجه دل هست، پس لفظ دیگه چه کار است؟ ما خوب سعی کنیم که دلمون همیشه توجه به خدا داشته باشه، حالا اینکه زبان هیچی نگیم. هستن در میون بعضی از فرق متصرفه که هر دو طرف قضیه را به طور افراد قائل شده. بعضی ها ذکر را همون حلقه های ذکری می دونن که دوره هم می شنند و شروع می کنن به بعضی از کار خاصی را به صورت هایی ادا کردن و ذکر جلی و صداشون رو تو هم میدازند و برخواد تشریفاتی دارن برای حلقه ذکرشون وضعیت متصرفش شاید خیلی هاشون. از اون طرف بعضی دیگه از افرادشون هستن لااقل که به از کار لفظی توجهی ندارن. من دیدم بعضی ها رو که حتی نماز که میخونن لبشون حرکت نمی کنن، در دلشون میگذرونن. بعضی اعتاب مقدسه بعضی از این مشایخ متصرفه را من دیدم که عبادت میگردن، بله همطور سکوت رکوع و سجودی انجام میدادن ولی چیزی به زبان جاری نمیگردن. و دلیلشون اینه که ذکر لفظی فقط به خاطر این است که دل توجه پیدا کنه. وقتی ما توجه دل داشتیم دیگه به زبان آوردن معنا نداره، بلکه مزاحم هم هست. هر دو تا این گرایش، یکی تأکید بر اذکار بلند و فریاد کردن و دست جمعی ذکر گفتن و این حرفا از یک طرف، و از یک طرف بی اهمیت تلقی کردن از کار لفظی از طرف دیگر، هر دوش انحراف شد. ما اگر به قرآن کریم، به آیات شریفه، روایات شریفه مراجعه کنیم میبینیم از کار خاصی تعیین شده. برای نماز قرائت واجبه، باید حتما به زمان گفت. تکبیر باید گفت، از کار دیگری رو باید به زبان آورد. این اجتهاد که ما بکنیم بگیم اینها مقدمه هست و هدف همون توجه قلبی است پس این کافیه، نظیر بعضی حرفایی است که بعضی ها روی غفلت یا روی غرض ورزی میگن که دلت پاک باشی، این گناهان و اینها مهم نیست، اگه دلش آدم پاک باشید اشکالی نداره. مخصوصا بعضی از این کسانی که حجاب را درست رعایت نمی‌کنن، وقتی نهی از منکر میشن بهشون تذکر داده میشه که مثلا رعایت حجاب داشته باشه، میگن برو بابا دلت پاک باشه. اینا همینجور از همین انحرافاتی. تمسک به کتاب و سنت از یک طرف و تمسک به سیره پیغمبر اکرم و ائمه طه سلام الله علیه اجمعین همیشه باید وجهه همت ما باشه. ببینیم از کتاب و سنت چی استفاده میشه و رفتار اولیای دین چی بوده. شاید این حدیث رو همه شنیده باشید، روایتی است از امام صادق صلوات الله علیه، نقل از پدر بزرگوارشون امام باقر. فرمودن من پدرم را در یکی از این چند حال دیدم، یا مشغول عبادت بود یا مشغول پاسخ به سوالات و یا تعبیر روایت اینه که زبانش به سقف دهنش چسبیده بود و میگفت لا اله الا الله. یعنی در تمام اوقات فراغت بر اساس این روایت امام باقر دائما مشغول این ذکر شریف بودن لا اله الا. خب کسانی که پیرو ائمه اطهار هستن نمیتونن اینا رو ندیده ببینن دیگه. ما هرچی توجه قلبیمون قوی بشه که از امام باقر و صادق قوی‌تر نمیشه. این مانع نیست از این که باید اذکار لفظی رو بهش اهمیت داد و اونها به جای خودش باید ازش استفاده کرد. حالا توجیهش چیه؟ حالا برای این که صرف تعبد نباشه، البته همین کافیست که ما وقتی دیدیم سیره اطهار این بوده باید بدونیم که راه صحیح سیر و سلوک و ترقی و تکامل همین. البته حالا جهت معنویش هم میگم، تنها این نیست. چند تا نکته دارید که ذکر لفظی نباید بهش بی اعتنایی بشه. یه نکتهش که خود جنبه عرفانی داره، حالا اگه این تعبیر صحیح باشید، این است که ما تمام وجودمون باید بهره از بندگی خدا داشته باشه. دلمون باید با محبت خدا آشنا بشه. چشممون باید آیات الهی را ببینند. نگاه کردن به قرآن خودش عبادته. نگاه کردن به کعبه مکرمه انشاءالله کسانی که امسال مشرف میشن، اگر هیچ عبادتی انجام ندن در مسجد الحرام بشینن فقط کعبه را تماشا کنن، خود نگاه کردن به کعبه عبادت. این حظ چشم است از عبادت خدا. گوش هم حظی از عبادت خدا داری، باید صوت قرآن بشنوی، کلمات حق بشنوی. شنیدن آیات قرآن مثل خوندن قرآن ثواب داره. قاری و مستمع در ثواب قرائت شریکن، همونی که قرائت میکنه هم کسی که گوش میده. و اینکه گوش هم باید حظ خودش را از عبادت خدا ببرد و بالاخره زبان هم باید حظ خودش را از عبادت خدا ببرد. حظ زبان از عبادت خدا، یاد خدا، ذکر لفظ. این یک نکته. این که ما چرا باید به اذکار لفظی هم اهتمام داشته باشیم. خب این نکته مثلا عرفانی. یک جهت دیگه جنبه تربیتی داره. ما تجربه کردیم، ولی بنده خودم تجربه کردم، شاید شما هم این تجربه را داشته باشید. اگه آدم بخواد خودش را عادت بده، تمرین کنه به یک حالات قلبی، یعنی تمرین کند به اینکه دلش توجه داشته باشه، تا عادت بده خودش را به اذکار زبانی، دومی خیلی آسان داره. اگه آدم بخواد بدون توجه به لفظ تمرین بکنه که فقط توجه به معنا داشته باشه، بسیار کار دشواری است. نمیگم نمیشه، اما خیلی دشواره. چون به هر حال آدم در زندگیش دائما نمیتونه بی توجه به سایر چیزها باشه. حد اکثر لحظاتی را، ساعاتی را میتونه آدم اگر موفق بشه بتونه فقط دلش را متوجه یک نقطه کنه. بلا هم تکالیف واجب انسان، درس خوندن، سخن گفتن، تدریس کردن، قضای حوایج مؤمنین، کسب و کار و هر چیز دیگه، به هر حال موجب مستلزم توجه به اشیایی است. نمیتونه آدم به هیچی توجه نکنه. اون وقت بخواد در کنار این توجهات همیشه یک توجهی هم به خدا داشته باشه، خیلی کار مشکلی. آسون درش اینه که خودش را عادت بده به اذکار لفظ. خب زیاد اتفاق افتاده، همه ما این تجربه را داریم، وقتی عادت کردیم به یک الفاظی این توجه تفصیلی نمیخواد. ما همین نماز خوندنیم، وقتی شروع میکنه الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم، حد اکثر اون اولش توجه نسبتاً خوبی داشته باشیم، بعدش دیگه همطور غفلت میکنیم، یادمون میرسیم داریم چی میخونیم. و اگه عادت نکرده بودیم اصلا نمیتونستیم سوره حمد تا آخر تمام بکنیم. و گاهی شده آدم وقتی توجهش معطوف به چیزی که یادش میشه بره بخونه دیگه. این که ما تندتون میخوریم مال اینه که عادت کردیم. بلا اینجور نیست که ما هر آیه‌ای که میخونیم با توجه اون آیه رو بخونیم، حتی توجه به لفظش. این که شروع میکنیم تا آخر میخونیم مال اینه که عادت کردیم. کسایی که مثلا حالا حافظ قرآن هستن یا حافظ زیارت‌های دعاهایی هستن، اولش رو که شروع میکنن تا آخر میتونن تون تون بخونن پشت سر هم، اگه وسطش یک توقفی بشه گم میکنن. یادش میاد از کجا باید شروع کنیم. من برای من چون حافظم ضعیفه زیاد اتفاق میفته. پس عادت به اذکار لفظی آسونه، عادت که میکنه آدم وقتی شروع کرد دنبالش میاد، ادامه پیدا میکنه و این وقت زمینه میشه برای اینکه آدم بتونه از راه اذکار لفظی توجه به معنا هم پیدا کنه. لفظ شده عادت، اهتمام بکنه به اینکه لفظ را با معنا به کار بده. بعد از اینکه ذکر لفظی شده عادت، اما کاری که باید با توجه انجام بده اینه که در حین خوندن از کار لفظی به معنا توجه داشته باشه. و این خیلی آسون میکنه کار را برای اینکه آدم ذکر دائمی و مستمر باشه. این یه فایده ذکر لفظی است که بدون ذکر لفظی توجه قلبی پیدا کردن مخصوصا برای ابتدا مبتدی ها، برای اول کار خیلی مشکله. اما وقتی ما از کاری را آدم مقید باشه بخونه و عادت بکنه، خیلی آسان تر میشه کار باش. از اون طرف ذکر قلبی هم فواید خاص خودش را داره. غیر از این که اساس حرکت معنوی ما همون توجه قلب است و در واقع دل ماست که به سوی خدا حرکت میکنه نه بدن. درسته که ما حج هم میریم به طرف بیت خدا حرکت میکنیم، مثلا اگه کسانی توفیق داشته باشند همه راه را یا بخشی از راه را پیاده برن، اون یه حرکتی و عبادت هست. اما عبادت اصلی حرکت دل به سوی خدا، اینها هم چون موجب این میشه که دل توجه رو پیدا کنند ارزش داره. اون چه انسان را به خدا میرساند بدن نیست، بدن که جایی نمیره، همینجاست. اون چه حرکت می کند، سیر می کند، دفعه آسمان ها می ره، ترقی می کند، تکامل پیدا می کند تا به عرش الهی برسید، اون دل انسانه. و توجه قلبی کار دل است. خب این یک امتیاز بزرگی است، یعنی اصالت داره اصلا توجه قلبی یاد خود. ولی یه فایده بزرگتر هم بزرگ دیگر هم داره، بزرگتر نمیشه گفت، اما یه فایده بزرگ دیگری هم، و اون اینه که ریا بر نمی داره. شما که الان اینجا نشستید دارید به من نگاه میکنید یا به کتاب یا به قلم، کسی چه میدونه دلتون کجاست؟ خیلی کسی زرنگی باشه و سوابق شما رو بدونه و روحیاتتون هم بتونه احتمال بده که مثلا الان توجه شما معطوف به چی هست، سوابق ذهنیتون هم بدونه، آشنایی کافی داشته باشه. من از قیافه شما چه میفهمن شما دلتون کجاست، با کی دارید حرف میزنید؟ و این مقایسه میشه که عبادت خالص باشه، شائبه ریا درش نباشه. اما از کار نفلی در معرض ریا بیشتر هستند. بالاخره وقتی آدم ذکر لفظی میگه کما بیش دیگران میبینن میشنون، زمینه ریا فراهم میشه، باید آدم ریاضت بکشه که ذکر لفظی در حضور دیگران بگه و در اینها ریا هم نشه. خود اون یک کار مشکلی، مگه در خلوت آدم عبادتش انجام. به هر حال اینم یک امتیاز برای ذکر قلبی. اولا اساس حرکت ما با قلب، ثانیا از کار قلبی از ریا دور است، ولی از کار لفظی اینجور نیست. ولی به هر حال ذکر لفظی هم فواید خودش رو داره، هم حظ زبان از عبادت خدا حاصل میشه و هم تمرین کردن و عادت کردن به ذکر با ذکر لفظی مناسب تر است و از لفظ توجه به دل پیدا میشه برای اغلب افراد متعارف. حالا بگذاریم از اولیای خدا که اونها دلهاشون جوری دیگری هست. تولی الله رياضتها بالخوف والرجاء، اصلا خدا خودش متصدی تربیت اوناست. البته این مختص به معصومین نیست، خدا خودش دلها را متوجه بکنه بکشه. اگر کسی صادقانه در راه بندگی خدا قدم برمی‌داره، کمک‌هایی را از خدا خواهد دید که خیلی بیش از تلاش خودش ارزش داره. اون کسانی که در امتحانات ثابت بکنن که صادقانه میخوان راه خدا برن و دلشون با خدا باشه، اگر زمینه غفلتی براشون فراهم بشه، خدا وسیله فراهم میکنه که اونا از این غفلت خارج بشه. در روایاتی داریم این مضامین به صورت‌های مختلف که وقتی من یافتم از بندم که خالصانه میخواد به طرف من بیاد، حلت و بینه و بین ان یسه و قلبه، شبیه این عبارت حالا اگه درست خونده باشم تازگی ها ندیدم از من یکش. اون وقتی که دلش میاد، دلش مشرف به این میشه که از من غفلت کنه، سهو پیدا کنه، من مانعش میشم، خودم دلش را میکشم به طرف خودم. و حتی ممکنه خدا زمینهایی فراهم بکنه و حتی چیزهایی رو ببینه که به یاد خدا میفته، چیزهایی که دیگران نمیبینند، خدا به اون نشون بده تا او را متوجه خودش کنه. اما یه همچو یادی چقدر لذت داره. آدم از محبوبش بیاد غفلت بکنه، کنه خود محبوب محب را به خودش متوجه کنه، می کجایی؟ با من باش. این خیلی از اون تلاش هایی که آدم خودش یاد بکنه که تا توجه به کسی بکنه با الفاظ و با زحمت و تکلف و اینا، خیلی مزهش بیشتره. و آخر خدا با بنده‌هاش معاملات عجیبی داریم. معامله با خدا کردن ضرر نداره. خب از کار لفظی که می‌دونیم در حال در شرع زیاد وارد شده، از کار خاصی در فرصت‌های خاصی، در زمان‌های خاصی، مکان‌های خاصی و عدد خاصی اینا وارد شده، ولی ذکر مطلق هم حالا بلو عدد خاصی نباشه، بشه جای خاصی نباشه، همیشه مطلوبه. هر چی بگه، الله بگه، سبحان الله بگه، تسبیحات اربعه بگه یا سایر اذکار، همش مطلوبه. درباره ذکر لفظی خیلی احتیاج به بحث نداره، اما درباره توجه قلبی و ذکر قلبی خیلی جای اینه هست که آدم بیشتر مطالعه کنیم. سوال هم گاهی میشه از کسایی که علاقه مند هستن که چیکار کنیم که توجه قلبی داشته باشیم، مخصوصا دوام داشته باشیم. اجمالا اون چه به نام یاد قلبی، ذکر قلبی میشه تلقی کرد، صرف نظر از اصطلاحاتی که بعضی از متصرفه دارن، چون اونا برای ذکر قلبی اصطلاحات خاصی دارند و این کیفیت های خاصی که در شهر وارد نشده خودشون اختراع کرده، به اونا کاری نداریم. اون چه از آیات و روایات استفاده میشه در مورد ذکر قلبی میشه گفت دست کم سه مرتبه داریم. حدیثی هست حتما شنیدید، خوندید و شاید هم در جاهای خودتون هم نقل کرده باشید و تذکری ضرر نداری، که در مورد این که آدم همیشه یاد خودی خدا باشه، حضرت می فرمان این به این نیست که بگی سبحان الله و الحمدلله، بلکه منظور این است که در انجام تکالیف یاد خدا باشی، واجباتت انجام بدی و گناهان را ترک کنی. یاد واقعی اینه. دائما آدم حواسش باشه که آیا تکلیف واجب اینجا داره عمل کنه یا نه، یا کار حرامی پیش میاد که ازش احتراز کنه، ترکی از گناه بود. خب بعضش ترک مشتبهات و مکروهات و اینا هم دیگه مراتبی کامل ترش. به هر حال یاد خدا در مقام عمل، این یک یاد قلبی اما کم رنگه، یعنی اصالتا توجه به خود عمل هست. منتها از این جهتی که آدم میگه حلال است یا حرام، یعنی خدا حلال کرده یا حرام، ما یک ارتباطی هم با خدا پیدا میکنیم، یک سایه ای از یاد خدا هم به عمل میفته. ولی به هر حال خیلی ارزش داره. این همون تقواست که مؤمن باید همیشه مواظب باشه که کاری رو که انجام میده ببینه خدا راضی هست یا نه، واجب است عمل کنه، حرامش ترک کنه. چنین حالتی مستلزم یاد خداست. نمیشه آدم غافل باشه از خدا ولی همیشه واجباتش رو عمل کنه، گناهان رو ترک کنه. انجام واجبات و ترک محرمات مستلزم یک توجهی است، ولو توجه خفیف، رقیق، کم رنگ، ولی به هر حال آدم یاد خدا باشه تا ببینه تکلیفش چیه. این مرتبه نازله یاد قلبی غیر از اون ذکر لفظی، دل این اندازه رو باید یه حد واجب بشه دیگه، توجه داشته باشه به این که تکالیفش چیه عمل کنه، یعنی یاد خدا باشه در مقام انجام واجبات و ترک محرمات. خب البته اگه بیشتر شد مستحبات و مکروهات و اینا هم بگیره خود چه بهتر. در روایات دو مرتبه دیگه هم برای توجه دل به خدا ذکر شده که بزرگان اخلاق و اینا هم توصیه می کنند برای کسانی که مرحله اول را به ملکه رسوندن، یعنی این ملکه تقوا براشون پیدا شده و همیشه مواظب این هستن که واجباتشون عمل کنن، محرمات رو ترک کنن و این یاد الهی را در مقام عمل همیشه داشته باشن، بعد توصیه میکنن به این مراحل بعدیش. یه حدیثی است که شیعه و سنی نقل کردن، شاید به سنت‌های متعدد، از جناب ابی ذر از رسول الله صلی الله علیه و آله مضمونش در روایات دیگه هم آمده، اما به این شکلی که مورد اتفاق شیعه و سنی است و از این جهت یک امتیاز است برای این روایت، این است که ابوذر سوال میکنه از پیامبر اکرم درباره احسان، این که قرآن محسنین را ستایش میکنه، سوال میکنه که منظور از این محسنین که دارای صفت احسان هستن چیه؟ خب احسان اون معنایی که ما میفهمیم اون احسان نسبت به دیگرانه، در انفاق و کمک به دیگران و احسان به والدین، احسان به اخوان. ولی گویا ابوذر درک کرده بود که یک امر دقیق تری از احسان منظور در آیات. به هر حال پیامبر اکرم فرمودن که الاحسان ان تعبد الله که انک تراه فان لم تکن تراه فانه یراک. احسان این است که تو خدا رو اینجوری پر عبادت کنی که گویا او رو میبینی. اگر در این حد نیستی که چنین تصور کنی که داری خدا رو میبینی و عبادت میکنی، فلم تکن ترا فانه یراک، خب میدونی که او تو را میبینه. این اشاره است به دو نوع توجه قلبی.